با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی و سپس مهمان آزادی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در هفته جاری گزارش درباره حق سلامت زنان و دختران ارائه کند. ریچارد بنت گفته که این گزارش بر سه موضوع تمرکز دارد: ضعف سیستم صحی افغانستان به دلیل جنگ های طولانی، محدودیت های طالبان بر آموزش صحی زنان و دختران و کاهش کمک های بین المللی. او قرار است این گزارش را روز پنجشنبه در 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. این گزارش به درخواست شورای حقوق بشر در نشست قبلی برای بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان تهیه شده. همزمان با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، یونسکو میگوید که 40% از جمعیت جهان به آموزش به زبانی که آن را میفهمند و یا صحبت میکنند دسترسی ندارند. یونسکو در وبسایت خود نوشته که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکل دهی آینده آموزش چند زبانه تاکید دارد. به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهم از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب میشه. رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان نگرانی خود را از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز کرده. جانی لیف در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس که دیروز منتشر شد گفت که 4 میلیون کودک در افغانستان اکنون با سوء تغذیه مواجه هستند که بالاترین رقم تا اکنون است. آقای لیف افزوده که به دلیل کاهش بودجه، برنامه جهانی غذا اکنون مجبور است که از 4 کودک مبتلا به سوء تغذیه به 1 نفر کمک کند. WFP هشدار داده که گفته که هرچند شمار نیازمندان در افغانستان به کمک غذایی در افغانستان نیاز دارند به 17.4 میلیون نفر میرسد، اما این اداره به دلیل کاهش بودجه تنها میتواند به 2 میلیون تن آنها کمک ماهانه توزیع کند. جرمنی، هلند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کردند که مرکز را برای مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا ایجاد کنند. تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان، روز جمعه گفته که مهاجرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و کشورهای مبدأ آنها را نمیپذیرند به مرکز جدید فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش ها این مرکز احتمالاً در آفریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان 5 کشور اروپایی قرار است در هفته جاری در این باره صحبت کنند. و اینکه دونالد ترامپ پس از آن که استر محکمه ایالات متحده بخشی از تعرفه‌های قبلی او را غیر قانونی اعلام کرد، فرمان‌های اجرایی جدیدی صادر کرده. بر اساس این فرمان، بر تمامی واردات از شرکای تجاری آمریکا به مدت 150 روز 10% تعرفه وضع خواهد شد. استر محکمه آمریکا روز جمعه با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف تعرفه‌هایی که ترامپ بر اساس قانون وضعیت اضطراری وضع کرده رد کرده و گفته که رئیس جمهور چنین صلاحیت ندارد و این اختیار طبق قانون اساسی به کانگرس تعلق دارد. جان رابرتس، رئیس محکمه، نیز بر همین موضوع تاکید کرده. ترامپ این تصمیم را محکوم کرده و گفته که تعرفه هایی که تحت قوانین اضطراری وضع نشدند همچنان با برجا خواهند ماند. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از یک است، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا تاوخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی از قدی هم سراغ خاص خارج می سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یا باز دوران باز خون می داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت های داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف مثلا از طریق جل، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیباشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاح متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحال صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره. یکی حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلغ میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل نداره. مثلا در استحاله خسک و ملخ ها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل 9 ما شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الی 116 میباشه. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم از او که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست های تنفسی یا سروخ ها و تناب میان خالعی عصبی می باشه که نوتوکورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر می میمونه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه که دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین به وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از او از فقرات یا هم از ورتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ های تنفسی و تناب عصبی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از او از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریکه هسته عبارت از استخوان‌ها می باشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن که تمام گرده های زیاد جوره می باشه یعنی یک جوره می باشه هم شکل لوبیا مانند در گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات تزیین می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس سلسله تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همصنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو می آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که با واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر ازی باز به نام دیپنوئی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و با استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان با واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از جاها که تخم گذار و هم جوجه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه عظیم شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیلاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوت کرد تا آخر عمر در میمونه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اومیایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار هم چوچزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیت شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلیت نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یاد در ماهیان فرق میکنه. ماهی که از بسیار خرد می باشه که این نوع ازیا که خرد میباشه به نام گوبی میباشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد ازیا در ساحات گرم و تعداد دیگر ازیا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های داشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که میباشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها میباشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها میباشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب و شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا میباشه که میداشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت میباشه از لایبیو، اسپابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه، ولی گوش های داخلی دارن و آواز را می تنن که بشنوان، و با دو طرف سر از یا ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد می شه، که در اپروکولوم ساختمان های شانمانند وجود داره که به نام برانشیت می شه و تبادل گاز ها دمی صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره، و شهپرها به دو نوع میباشه، یکی شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت، که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که با اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازن بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز، که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه. خب شاگردان عزیز، زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه، که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته، یعنی خشک آب می باشه، که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشک زندگی کنن، که انواع زوحیاتین عبارتن از الف زوحیاتین بدون دم می باشه، که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه، و نو دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه، که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه، و نو سیومیش زوحیاتین بدون پا می باشه، که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه. که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یاره مرطوب نگاه می داره، از جای حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه، و قلب از جسه جاف داره که دو دلس و یک بطن می باشه، و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس میکنن، و نل جهاز هضمی از نو زوحیاتین که به مخرج از یا که به نام کلواکایت میشه چسبیده است، و مغز از یا یک جور عصب مغزی داره، و القای از یا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از یا تخم دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای هم فروک صحبت می داشته باشیم که بقای هم فروک چی میباشه. که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه، و یک قسمت خدا به خصوص هنگام تخمگذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ بخشک میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره، و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از در دهن موقعیت میداشته باشه، و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده، که در وقت شکار حشرات به آسانی بیرون میشه، و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از گوش قرار داره، که مخرج از در قسمت آخر بدن قرار داره، و پاهای پیشی روی ازیا کسته کوتاه و پاهای عقبی ازیا طویل می باشه، که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه، که هر پای ازیا شاگردان عزیز 4 انگشت داره، و در بین انگشتان ازیا پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن، و انگشت کلان می ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرشان نسبت به جنس مونس بزرگ می باشه، که در وقت القا جنس مونس را توسط از او محکم می گیره، و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز می کشه. شاگردان عزیزی، بود درس امروزی ما، که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم، که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاکردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مانند تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود رمی برسانه. بعد از ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های غده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات البته نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه می بشه. و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که او مراحل زیر می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان که استوماته ها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برک مجدد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا می مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سومی شد که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را داره احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمت ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان چی جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ‌ها صحبت میکنیم که برگ‌ها چی وظایف را دارن. خب عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنه. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برگ‌ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده‌ی عضو یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که ازای شده ناب برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از و عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتات میشه که به گازهای اکسیژن همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتات توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم اف فلیم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همین داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست این می نباتات این می خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه می امین اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که به نان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه چون که وامی در بعضی شرایط باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه، پس به خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابند. خب شاگردان عزیز، مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، همامی انساج فلویم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده که برکاک هست شاگردان عزیز. برک های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ‌ها و دیگر حصه‌های نباتی و ریشه صورت می‌گیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زلم پیچیده‌تر است که او سه دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زلم به صورت آزاد حرکت می‌کنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که ذات قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیروی آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز می باشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به محل مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن که بعضی برگ ها شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از او با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یک دیگر فرق دارن که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طول میشه ولی برگ هایی که یک نبات آبیست او خورد میباشه که چند عدد از او بالای ناخون انسان جایب شده میتونه. بعد از راجع به وظیف برکا شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کاربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گاز های اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره با حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فتوسنتز در اوج صورت می‌گیره کاربن دای اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت می‌کنه که انساج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازه که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسیدها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نباتات شناسایی شده، مگر همه عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود میباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط ها کست باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد دوزی می باشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد دوزی در نباتات را به خانش گرفتیم که مراکبات دوزی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد دوزی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبشی بود که برگ‌های نبات منحس یک منبع بکومه که عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دای اکساید را در موجودات نورافتا با مواد عضوی تبدیل میکنه و شاگردان عزیز ما ایره هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا یعنی رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومیشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات زایلم وارد فلوئم میشه. مرحله سومیشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه و مرحله چهارمیشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم که کارخانگیتان میباشه که سوالات فصل هفتم را در کتابچه‌هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ. Thank you.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزی روزنامه نگار دعوت کردیم. آقای بارکزی با خانواده خود در ماهای اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزی صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشید. ما سلامای خود به کسایی که از دریچه رادیو شما صدای ما میشنوند و تقدیم میکنم به شما و تمام همکاران همچنین.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت تبدیل کنه. این تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بیوطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده. چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو، یکی زندگی را چی گونه میسازد، چطور با جامعه سازگار میشه، چطور با محیط، چطور حداقل از آموختهای خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش حداقل در مو کشوری که مهاجر شده بسازد. اگه او به مو تلاشای خود انسان تعلق میگیرند.
روزانه چی میکنی؟ سرگرم چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب ما فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبانهای واقعا سخت دشوار است. بعض وقت حتی خودم استادم شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از زبان مصروف بودن در گرامر از و در مسائل دیگه از یا همون آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار از مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای از بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح اگر خدا خواسته باشه در کدام سطحی را پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از این طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانای دیگه هم آنجا هستن که میرن در کلاس آنجا؟ افغانای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست، در دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا کورسی که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج هم آموزش هم امتحان و دیگه مواردی که میگیری یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است، با وجودی که مشکلات دیده شواره ها را دیده از دیگه دیگه افغان هم هستن، کسایی که وقت را آمده در خل تانسته یک شغل به خود اقتصاد بده یا مو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه هست. افغان های هموطن های مده ایجازیات هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالات های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن هست که هم مرز یا در کنار مرکز این ایالات واقع شده، که از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت ترین شهرهای آلمان حساب میشم.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن به آلمان طبعاً انسان در حالتهای مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما همو پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات بده، خصوصا عدم رسیدگی. بعض وقت همو خدمات میخوایی برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. نیست که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هم وطن ما دست به کار میزنه که حیثیت از او و حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا با چی تلاش هستیم تا بتانیم. بله بفرمایید.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب یکی از دشواری ها زیاد است، یکی از دشواری ها می چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میاییم، ما در جهان اول در اینجا با محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مشار ادخل تفاوت بسیار با مو فرهنگ و عنانه ما دارنی است که انسان وادار می سازد تا ادخل با مو محیط و محول خود آشنا بسازد و مطابق همی مردم ادخل عیار بسازد. بسیار سخت است، اگر به ما آسان باشه شاید به طفلم سخت باشه، شاید به خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. این در وقتی می بینی که همه زبان تو را نمی فهمه و یا اگر انگلیسی تاندازی امروشن صحبت کنی، بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمی کنه و تو را مجبور می سازد که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که ادخل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی است که دیگه سالیان متمادی هستم و پولی که از طرف دولت به واداده میشه موره میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنه هم افغان ها متره، در حاله که نیست، در حاله که افغان هایی کسند می سی سال اخیر آمده دانسته ادخل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار افتاده داشته باشه. میگم این دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بله اول دوم البته.
بله تشکر. بارگزه عزیز، در این نوما چقدر چی مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای بجای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت ما ادخل آموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ما را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 باید شروع تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا یک ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم دیگه.
دارای چند فرزند هستی برگزه صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، ما خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خورده مام 2 ساله است. دو دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاصت آلمانیشان از مکد خوب است. در اطفال در اینجا زود دمو 3-4 ماه سطح گفتاری همو آمیانه را که با کودکای دیگه صحبت میکنه با استاد صحبت میکنه زود فرا میگیره دخل، اما در سطحی که بتانه بخانه و بنویسه در سطح انوزه نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم به اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. دخل ما امیدوار هستم که دختران به اینجا تحصیل کنه و آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پنسونا بروی دخترها باشه و هیچ کس از ادب یعنی ممانیت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانیت وجود نداشته باشه، هر کس بتانه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه و ما امیدوار هستم که با مو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار و وطن ترک کنه و بره به یک کشور دیگر و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل نبود با پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال و چند ماه در افغانستان گرفت با مو ایمیل ها و تماس هایی که امروشان داشتیم. و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم، تقریبا حدود 6.5 تا 7 ماه ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع 2 سال در بر گرفت که ما از آغاز که ما کیس خود ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره، 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم معمو است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خل بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیر داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری، و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بالاخره با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرد شکنجه کنه. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی، اون خصوصا از نه تنها ما، تنها بعضی ها هم بود دخترها را میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده، واقعیت و هم با مشکلات است. مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری ادخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است، نه رسانه نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجود جرات داره تا حقایق بگویه. دیگه زندگی صدقل همی که زنده است و یک لقمنان برشان میرسه به می کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و ادخل این تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف روشنی بره و یک امیدواری و خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شان.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خوب، با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه‌ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. وقت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگر متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم، با رسانه دیگر رسانه بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های زی متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. وقت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانم ها بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبا زندگی میکردم با می رسانه هم کار بودم. واقع گزارش هایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارش هایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبود امو اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود، متاسفانه بعض گزارش های نشر نشد. دیگه دشواره زیاده بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم حاضر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تک فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس کس حاضر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر رسانه هم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند ماده ای فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود. رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز عمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمی دانست و اندک هم اگر لیک گزارش از او کمک امو از امو طرز العمل بیرون میشد، سباش مکتوب میرسید و رسانه از خل تعدید میشد. متاسفانه رسانه ها همو آزادی که در جمهوریت همو 20 سال داشت، متاسفانه 10% یا 20% همو آزادی را نداره. هر گزارشی که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور و رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعض گزارش هایی که ادخل میبینه کمک زننده است، باید طور رحت روان میکنم و مدیر مسئول های رسانه با بخش مطبوعاتی از وقت اوکی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه اینی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگار هایی که اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش ها به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش های اسلامی حمایت میکنن. تشکر از شما آقای بارکزای. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد. در کدام موارد بود این گزارش ها؟ موضوعاتش چی بود؟
خب ما دو گزارش میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از اندار چند منبع و ما گفت که تقریبا تعداد زیاد تا ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر از صد ها تن از یاران و همسنگران جنرال رازق یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصد شد. طبعا رسانه بالای گزارش داشته و شاید هم دقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازق یا همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن. حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترسه و هم ارسنی است که دخل من اندک حقایق بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگر رفته ندانم. دیگر کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از اطلاعات و اسناد با ما داده بود، متاسفانه و هم جزئیات بیشتر از این نمی فهمید چون در افغانستان نبود. و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی اسناد اختیار ما قرار داده بود که داخلی گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفت و واره میگرفت. دیگه فعلا هم به صدها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست. اما روزه است در قندار افراد ترور میشه اما رسانه‌ای نمیشه، که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق ربط داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگرها پیروز می شد جنرال رازق بود. در جنوب غرب افغانستان، چی در زابل، چی در هلمند، چی در اروزگان، چی در قندار، و حتی بعض وقت ما می دیدیم که پای خود فراتر از او زون می گذاره می ره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبا.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبات تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود اما فعلا تاراج معدن به اوجش رسیده. طالبا شرکت های زی دخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که شرکت به نام تو، من 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن را برات میدم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارکزای؟
نه، اسناد مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم همین گزارش ما بالاخر ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، ما با نفر حداقل من میتونم اسناد از رو بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رأس معدن خود ملا برادر است که از ار استخراج ار سنگ یا اگر ار سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خودت اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که این یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که من در این مورد $20,000 به فلانی طالب دادم، فلانه مادن سنگ مرمر گرفتم. علاقل اسناد به من نمیداد چون وامی راز داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانشم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم علاقل اگر این محدودیت و این عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج ماده.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند.
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از بگه که تو امی قراردادهای مادن که تو امضا کردی بیار با ما بده، ما بالای یک گزارش جور میکنم. هیچ رسانی این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شوه، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید مادن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شوه، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله. چون او با محیط زیست. تشکر آقای بارکزای. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم، در همین جا این موضوع را میمانیم. میشه حالا برای ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور شبانه به پانزه زبان ادبیات پانتون کابل رای یافتم و بعد از اینکه رای یافتم یک ماه یا دو ماه در اوجه درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کتا مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یا در اوج فرا می گرفتیم که ما یک چند کورس از این فرا گرفتم. بالاخره با آژانس خبری وقت باعث آموز کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعدن در اونجا خبرنگار رسمی شدم. واساس همی بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که واده ریملا سمندر و بعدن خانمشان فریده نیکزاد مسئولیت ای رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از همی رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقت ما اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم، من او را در فولدر سیو نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر تر مقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یا رکت خود چک میزنم. باز حداقل ما را در اونجا دلداری میداد، خیر است همی که گزارشتو نشر کردید، ساختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد از خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنید. یکی از خاطرات جالب من بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به امو غفلت یا ای که نمی فهمیدم امو گزارش چیگونه سیزیب می شد کمپیوتر و صف می شد و اینی را بالاخره گزارش ما نشد نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار می کردی، گزارش دهیه می کردی، با مردم صحبت می کردی؟
خوب یکی از دوره های طلایی دوره جمهوریت بود. خصوصا کسایی که نسل که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که در اونجا جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و در اونجا پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم، یک با ما یک دوره طلایی بود. متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کرده نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه همو تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود، یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همون دورهی بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لذات شیرین با همکارا داشتیم، با هم مسلک های خود داشتیم. ادخل یکی از دوری بود که ما در این دوره تانستم ادخل از دستاوردهای خوبی داشته باشم، شاید دستاوردها رو دیگه ما در زندگی نداشته باشم. دیگه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردات خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها با ما، شاید با تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود بالاخره فرصت داده نشد به جوان ها. اگر فرصت داده می شود دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته در بحران برده بود و بار دیگر تسلیم هم و بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادهش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودند.